ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در نهم دی ماه 1400. سلام و گرمی ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام ظهر روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش به دلیل فرارسیدن تعطیلات آخر سال میلادی تا روز دوشنبه هفته آینده متوقف شد. پیش از توقف مذاکرات، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که در دو دور اخیر مذاکرات برخی پیشرفت‌ها به دست آمده، اما خیلی زود است که بگوییم آیا تهران در دور کنونی به میز مذاکره بازگشته تا بر روی این پیشرفت‌ها چیزی به دست بیاورد یا خیر. روز سه‌شنبه نیز دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای با اضطراری توصیف کردن روند مذاکرات اخیر اعلام کرده بودند که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملاً از معنا تهی می‌کند. همزمان با دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، وزارت دفاع ایران روز پنجشنبه نهم دی ماه از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره بر سیمرغ خبر داد. احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت که در این پرتاب عملکرد اجزای پایگاه فضایی و عملکرد مراحل ماهواره بر به درستی انجام و در نهایت اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شد. این اظهارات در حالی بیان شد که برخی خبرنگاران رسانه‌های حکومتی ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پرتاب ماهواره بر سیمرغ باز هم موفق نبوده و محموله سرعت کافی را برای قرار گرفتن در مدار پیدا نکرده است. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ پیش از این چهار بار به طور پیاپی شکست خورده بود و شبکه خبری CNN درباره آن نوشته بود به نظر می‌رسد ایران با این سیستم به مشکل برخورده است. صدرالدین الهی از روزنامه‌نگاران پیشگام و تأثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا درگذشت. صدرالدین الهی در سال 1313 شمسی در تهران به دنیا آمد و از سال آخر دبیرستان حرفه روزنامه‌نگاری را در روزنامه کیهان آغاز کرد. آقای الهی تحصیلات خود را در فرانسه به پایان برد و موفق به اخذ دیپلم‌های تخصصی شد. این روزنامه‌نگار پیشکسوت در سال 1357 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی در آمریکا رفت و دیگر به ایران برنگشت. صدرالدین الهی نقش مهمی در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. او در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری از گروه روزنامه‌نگاران پیشروی است که در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی داشتند. شمار موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار قطعی مبتلایان به این ویروس از 26 مورد در روز 6 دی به 43 مورد در 8 دی رسیده و 12 استان را درگیر کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ایران شامگاه چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در توییتر بیشترین تعداد مبتلایان با 17 مورد را مربوط به تهران اعلام کرد. در همین حال سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه خطر سویه اومیکرون را بسیار بالا اعلام کرد. تدروس آدهانوم رئیس این سازمان درباره احتمال شکلگیری یک سونامی در صورت انتشار همزمان سویه اومیکرون با سویه دلتا هشدار داد. در روزهای اخیر رکورد تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در کشورهایی چون آمریکا و فرانسه شکسته شده است.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود با تازه ترین خبرهای این ساعت از اومیکرون. گفت مهداد، آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تا اینجا گفته شده که 43 مورد در 12 استان 43 مورد اومیکرون سویه جدید کرونا در ایران شناسایی شده، که البته این آمار رسمی است که معمولاً بسیار پایین تر از آمار واقعی مبتلایان در ایران است. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در این مجله از سیمرغی خواهیم گفت که ایران میگه پرتاب شده، اما موفق بودن یا نبودن این پرتاب مورد سواله. رهبران آمریکا و روسیه تا ساعتی دیگه درباره پاره مسائل از جمله ایران و در سایه بحران اوکراین تلفنی گفتگو میکنند. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به زندگی صدرالدین الهی، از قدیمی ترین روزنامه‌نگاران ایرانی و بنیانگذار کیهان ورزشی. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع امروز از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داده و مدعی شده که این پرتاب موفقیت آمیز بوده. احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، هدف این پرتاب رو ماموریت تحقیقاتی فضایی عنوان کرده بوده که طی اون 3 محموله تحقیقاتی پرتاب شده. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی، به رادیو فردا میگه چرا آنطور که مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی میگن این پرتاب ماهواره بر سیمرغ همانند تلاش‌های پیشین احتمالاً به هدف اصلی خود نرسیده است.
بله، امروز سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایشون اعلام کردش که این ماهواره بر به ارتفاع 470 کیلومتری رسیده و حد اکثر سرعتی هم که به اون دست پیدا کرده 7350 متر بر ثانیه بوده. خب این سرعت و ارتفاع رو خب خیلی از کارشناسایی که در این امر متخصص هستن بررسی کردن و خب گفتن که این ارتفاع و سرعت برای تزریق ماهواره در مدار کافی نبوده و طبیعتاً این ششمین پرتاب ماهواره بر سیمرغ هم به شکست خورده. یعنی تمام این 6 پرتابی که از سال 2016 صورت گرفته سرعت و ارتفاع کافی برای تزریق ماهواره رو نداشته به فضا و خب این احتمال وجود داره که امروز این ماهواره بر در حقیقت حامل یک ماهواره تحقیقاتی بوده، یعنی نه یک محموله ساده تحقیقاتی. و مثل دفعه گذشته که امسال سال میلادی رخ داد، این بار هم این مسئله شکست خورده و خب نتونستن این کار رو انجام بدن.
یعنی آقای تقوایی، فقط این رو مشخص بکنیم که وقتی که مقام دفاعی در ایران از پرتاب موفق صحبت میکنه، بخش موفقش اینه که ماهواره بر سیمرغ به پرتاب شده اما نتونسته ماهواره رو یا اون محموله تحقیقاتی که داشته رو در مدار قرار بده.
دقیقاً. اما مسئله‌ای که وجود داره، پرتاب ماهواره برها چند تا هدف رو دنبال میکنه و خب دانشی از اون کسب میشه و دانشی که از اون کسب میشه اگر بتونن حالا به یک ارتفاع و سرعتی دست پیدا بکنن، در حقیقت در اون بخش، یعنی کسب دانش ساخت موشک‌های بالستیک قاره پیما، اینها تونستند یک موفقیتی رو کسب بکنن، اما در تزریق ماهواره خیر، یعنی نتونستن، چون این چیزی که ما امروز دیدیم نه سرعتش نه ارتفاعش کافی بوده برای انجام این کار.
این عدم موفقیت رو آقای تقوایی فکر میکنید که به چه دلیل هست؟ چون مثلا در مورد برنامه فضایی که سپاه پیش میبره، در اونجا کار بر روی، حالا اگر که کمی فنی تر بخوایم نگاه بکنیم، به پیشرانهایی که با سوخت جامد دارن کار میکنن، اونجا کار بیشتر پیشرفته تا در بخشی که وزارت دفاع داره پیش میبره. این عدم موفقیت رو در چی میبینید؟
این عدم موفقیت خب بیشتر به خاطر نوع ماهواره بر هستش، همینطور که شما گفتین ماهواره بر سوخت مایع اونقدر سرعت و توان کافی رو نداره، برخلاف ماهواره‌برهای سوخت جامد. خب این سیمرغ خودش بر روی پلتفرمی طراحی شده که یک موشک بالستیک بوده و اینها اومدن حالا چند مرحله دیگه بهش اضافه کردن و یک SLV یک حامل ماهواره به جلوی اون اضافه کردن و موتور اون خب توان کافی رو برای انجام این امر نداره. و خب ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ماهواره‌هایی که خب سازمان فضایی ایران میخواد بفرسته از لحاظ ابعاد خب خیلی بزرگتر هستن از ماهوارهای تحقیقاتی که سپاه پاسداران با استفاده از ماهواره برهای طبیعتاً کوچکتر اما با سوخت جامد فرستاده و به همین دلیل هم خب اونها تونستن در اون امری که خواستن موفق باشن، ولی خب ماهواره‌هایی که فرستادن کاربرد آنچنانی نداشته و تنها جنبه تحقیقاتی داشته، یعنی ماهواره‌های پرتاب شده توسط سپاه.
اگه کمی هم از بخش فنیش فاصله بگیریم، پیام یک همچین اقدامی رو، اون هم در زمانی که ایران مشغول گفتگوهای هسته‌ای است، حساسیت ویژه‌ای هست، این برنامه فضایی ایران حساسیت برانگیز هست، پیام این پرتاب رو شما چطور می‌بینید؟
خب از گذشته وجود داشته که طرفین مذاکره، به خصوص طرفین 5+1 و آمریکا، روی برنامه موشکی ایران خیلی فشار آوردن و اون رو یکی از شرط پذیرش، یعنی شرط دستیابی به یک توافق دیگه اعلام کردن. ولی خب ما شاهد بودیم در روزهای اخیر صحبت‌هایی شد چه در رابطه با برنامه موشکی عربستان و تهدیدهایی که برای ایران داره و خب ایران هم نیاز داره به یک توان موشکی برای مقابله با اون. خب سپاه پاسداران، وزارت دفاع و در نهایت خود جمهوری اسلامی، اینها هدفی دارن از پرتاب این ماهواره بر این هستش که خب انتظار طرف مقابل رو در مذاکرات بیارن پایین، یعنی طرف مقابل به این راضی بشه که ایران به موشک‌های بالستیکی دست پیدا بکنه که درست قاره پیما نباشن اما برد کافی رو داشته باشن برای اینکه اهداف منطقه‌ایش رو مورد حسابات قرار بدن. بنابراین به نظر میرسه هدف از پرتاب این ماهواره بر در حقیقت در این بازه زمانی این هستش که انتظارات طرف مقابل رو کاهش بده و اونها مثل گذشته راضی بشن به اینکه موشک‌های بالستیک ایران به خاک اروپا نرسن و در حد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نهایتاً شرق اروپا باقی بمونن.
ارزیابی بابک تقوایی رو میشه دید، کارشناس امور نظامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
11:12 در ایران هست. بپردازیم به موضوع دیگه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگه اطمینان داره که گفتگوی مؤثر با همتای آمریکایی خود خواهد داشت. رهبران آمریکا و روسیه قراره تا ساعتی دیگه با یکدیگر تلفنی گفتگو کنند، گفتگویی که خصوصاً با تحولات این روزها در شرق اوکراین نگاه ویژه‌ای به اون میشه. میخوایم بیشتر درباره این گفتگوی تلفنی صحبت بکنیم. همراه هستیم با احمد وخشیته، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو. سپاسگزارم آقای وخشیته که همراه ما شدید. این گفتگوی تلفنی، کمی ما معمولا در روزهای پایانی سال، فردا سال میلادی 2021 به پایان میرسه، در این روزها معمولا کمتر پیش میاد که تحول دیپلماتیکی در این سطح رو شاهد باشیم. ارزیابی شما چیست از اینکه این رهبران آمریکا و روسیه به این نتیجه رسیدند که امروز، البته گفته شده که با درخواست ولادیمیر پوتین، این گفتگوی تلفنی رو انجام میدن؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، شما به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید، این که این گفتگو، حالا اون چیزی که سرویس مطبوعاتی کرملین اعلام کرده، امشب به وقت مسکو ساعت 11:30 انجام میشه پشت درهای بسته بین آقای پوتین و آقای بایدن. و خب بله، اینکه یک روز مونده تا آغاز سال نو و در این شرایط بسیار نشون میده که چقدر روابط روسیه و ناتو بر سر موضوع اوکراین در وضعیت قرمزی قرار داره و چقدر میتونه این وضعیت بحرانی بشه. اون چیزی که رسانه‌های روسی هم اعلام کردن همین موضوعی بود که شما هم به اون اشاره داشتید، که روسیه خیلی تلاش کردش که نه تنها این گفتگوی تلفنی که حالا الان انجام میشه در ماه دسامبر شکل بگیره، بلکه اون دیدارهایی که گفته میشه که حالا قرار هستش به عنوان مثال 10 ژانویه در سطح نمایندگان وزارت خارجه تو کشور باشه و دو روز بعدش نشسته روسیه و ناتو در 12 ژانویه و خب اون دیدار احتمالی که خود آقای پوتین و آقای بایدن دارن، همه اینها رو حتی تلاش می‌کرده که توی همین ماه دسامبر شکل بگیره. البته ظاهرا اون چیزی که روس‌ها میگن به نظر کاخ سفید این بوده که نه، در ماه ژانویه بشه. خود این موضوع نشون میده که چقدر شرایط سخت هستش و طبیعتاً البته این گفتگوهایی هم وجود داشت توی هفته های قبل، به ویژه بین آقای سالیوان مشاور آقای بایدن، آقای اوشاکوف مشاور دستیار در واقع آقای پوتین، و ما میبینیم که از همین دیروز تا امروز هم باز سطح گفتگوها خیلی زیاد هست. یعنی آقای بلینکن با وزرای خارجه اروپایی گفتگو کرده یا حتی با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و خب همزمانی این با خود موضوع بحث مذاکرات وین و حتی احتمال دیدار احتمالی که آقای پوتین و آقای بایدن دارن چند روز قبلتر از دیداری که آقای پوتین با آقای رئیسی داره، همه اینها میتونه دو موضوع رو موضوع محوری این گفتگو انجام بده. خب طبیعتاً موضوع اصلی بحث تنش‌های بین روسیه و آمریکا بر سر اوکراین و ناتو هست و بعد موضوع برجام. اما اینجا باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که وقتی که ما صحبت میکنیم از دیپلماسی، به ندرت به وجود این شرایط به وجود میاد که به صورت یک جانبه بخواد انجام بشه. طبیعتاً مسکو هم باید امتیازاتی بده تا بتونه اون فرمتی رو که در اوکراین مد نظرش هست طرف آمریکایی از اون حمایت بکنه، چون مسکو گفته که ما اول باید با آمریکا به نتیجه برسیم و بعد با ناتو گفتگو میکنیم، که خب میتونه یکی از این گزینه‌هایی که مطرح میشه این هستش که خب به عنوان مثال غیر نظامی کردن منطقه کالینینگراد باشه که در واقع در موقعیت اروپا
آقای بخشید. یکی از مسائلی که هست اینه که مثلا یک مقام ارشد آمریکایی که با خبرنگاران شب گذشته صحبت کرده گفته که آقای بایدن آماده است برای یک مسیر دیپلماتیک و استفاده از دیپلماسی برای پیشبرد اهداف آمریکا، اما آمریکا آماده هم هست که به هر گونه پیشروی روسیه در مورد اوکراین پاسخ بده. این وضعیت چگونه است با توجه به استقرار هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز با اوکراین در شرق اوکراین؟ این وضعیت واقعا مسیری غیر از دیپلماسی میتونه داشته باشه؟ بسیاری صحبت از این میکنند که چه بسا که جنگی در راه باشه.
ببینید، جنگ گزینه مطلوب برای روسیه و برای آمریکا نیست. گزینه مطلوب آمریکا، ایالات متحده مشخصا همین هست که بتونه اون چیزی که بلند پروازی های روسیه میدونه رو کنترل بکنه، اما به هیچ عنوان نمیخواد بیاد توی این فضا، به ویژه ای که خب توی منطقه آسیا پاسیفیک و مشخصا تنش هایی که وجود داره اون سمت با تایوان و چین، خب تمرکزش روی اون حوزه است. اما در مورد روسیه مشخصا من فکر میکنم که بعد از اون گفتگوی ویدیو کنفرانسی که بین آقای پوتین و آقای بایدن اتفاق افتاد، یک سیگنال های مثبتی رو طرفین مخابره کردن، از جمله این که روسیه تعداد نیروهای خودش رو در اوکراین کاهش داد، در نزدیکی مرزهای اوکراین یک سری از اینها برگشتن. خود این موضوع بسیار مهمی بودش، به نظر من یک پیام بسیار مهم بود و از سمتی این رو من فکر میکنم که خود کاخ سفید هم به این موضوع توجه داره که این وضعیتی که امروز هست یک میزانیش این جنگ روانی برگرفته از اقداماتی که آقای زلنسکی انجام میده. چرا؟ چون اون نیازمند یه قوقای کوچیک و البته پیروزمندانه تا بتونه 2 سال دیگه توی انتخابات پیروز بشه، چون آقای زلنسکی الان وضعیت خوبی رو نداره حتی در اوکراین غربی. اما من فکر نمی کنم که در واقع کاخ سفید آقای بایدن چنان عزمی داشته باشه و این گفتگوهای سازنده آقای لاوروف هم حتی بعد از گفتگوهایی که بین دستیار آقای پوتین و مشاور آقای بایدن بود گفتش که این صحبت هستش از این موضوع، اما باید عملیاتی تر بشه. طبیعیه که طرفین هم فشار میارن که بتونن امتیازات بیشتری رو در طرف مقابل بگیرن، اما از سمتی عزم برای مذاکره هم دارن، موضوعی که توی کنفرانس مطبوعاتی آقای پوتین همین هفته گذشته هم به خوبی مشهود.
درسته، شما اشاره کردید آقای بخشیته به موضوع ایران در این گفتگو، صحبت از این بود، یک مقام ارشد آمریکایی دیشب به خبرنگاران گفته که معتقده که آقایان بایدن و پوتین در گفتگوی امروزشون درباره ایران هم گفتگو خواهند کرد با توجه به مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان هست. اگر کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که به نظرتون گفتگوی طرفین بر چه مسئله‌ای استوار خواهد بود؟
برداشت من این هست که در واقع جمهوری اسلامی به ویژه، حالا توی این موضوع دو سال پیش مطرح شد که روسیه مطرح کرد یک گفتگوی مستقیمی بین تهران و واشنگتن شکل بگیره با میانجیگری روسیه و ما میتونیم اینو برقرار کنیم و شما خودتون مستقیم صحبت‌ها رو انجام بدین، چون اون زمان گفتن که اصلا آقای پوتین گفت این که به واسطه همیشه شکل میگیره این اصلا نکته جالبی نیست. اما به نظر من توی به ویژه این دولت جدید و اینکه جمهوری اسلامی از نگاه به شرق تلاش کرده که یه ارتباطی با غرب رو بگیره و این روسیه این نقش کلیدی رو به نظر من بازی کرده از ناحیه جمهوری اسلامی، چه بسا که ما مشاهده کردیم که آقای دیدار آقای رئیسی و آقای پوتین هم که هست، رسانه‌های روسی اعلام کردن که یک بخش مهمیش اینه که قرار آقای پوتین یک گزارشی رو بگه که از شرح اتفاقهایی که افتاده بین این گفتگوها و قطعا قرار یک سیاست‌گذاری‌های جدیدی رو ترسیم بکنن. طبیعیه که در گفتگوی امروز، تلفنی امروز و حتی اون دیداری که پیشتر از دیدار آقای پوتین و آقای رئیسی وجود داره، حتما سران روسیه و آمریکا صحبت میکنن، چرا که هر دوی اونها به شدت به دنبال این هستن که مذاکرات احیای برجام شکل بگیره و ایران وضعیت خاورمیانه رو وضعیت بحرانی قرار نده.
سپاسگزارم احمد بخشیته، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو. درباره گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و آمریکا صحبت میکردیم. موضوع دیگری که شاید روسیه رو بتونیم بگیم که یک طرف و یک طرف مهمی از اون هست، مسئله سوریه هست. در روزهای گذشته تسلیحات ارسالی ایران به سوریه برای دومین بار در یک ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه منهدم شد. درباره این حمله بیشتر بشنوید ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل رو در ترکیه.
در واقع این حملات هم زمانی داریم میبینیم که رخ میده که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، ماه گذشته به روسیه سفر کرده بود. از اون زمان که نفتالی بنت با پوتین دیدار کرد، ما شاهد افزایش نسبی حملات اسرائیل به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله در سوریه هستیم و اتفاق نسبتا جدیدی هم که رخ داده این هستش که این حملات نه تنها تعدادش افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا ماه اکتبر 3 حمله ما شاهد بودیم، ماه نوامبر 4 حمله و ماه دسامبر همین ماه داری تا الان 3 حمله انجام شده. نه تنها تعدادش افزایش پیدا کرده، بلکه ابعاد نوع حملات و زمانی که انجام شده، یعنی صبح بودی یا در شب هنگام، این هم نسبت به حملات مشابه پیشین متفاوت بوده، مثل حمله 7 دسامبر به نزدیکی بندر لازقیه و همین حمله‌ای که روز گذشته انجام شده. بنابراین ما فکر می‌کنم که این روند افزایشی رو ما شاهد هستیم و احتمالاً ادامه هم خواهد داشت. و به نظر من این اقدامی که در واقع اسرائیل رو انجام میده، این خیزی که برداشتن، افزایشی که ما داریم میبینیم در روند حملاتی که در سوریه انجام میشه توسط اسرائیل، سیگنالی هست به لحاظ زمانبندی و ابعادش هم به قدرت‌های غربی و آمریکا که باید مسئله مداخلات منطقه جمهوری اسلامی مثلا در سوریه اینها باید گنجانده بشه در مذاکرات، و طرف دیگه پیامی هست به تهران که شما اگر بخواهید که در واقع این فعالیت خودتون رو ادامه بدید، در واقع اسرائیل واکنش نشون میده. یه نکته رو خیلی کوتاه بگم، ببینید بازدارندگی در تفکر اسرائیلی ها یک مقدار متفاوت است با نوع بازدارندگی در تفکر غربی ها. غربی ها میگن که ما به شدت مواضع شما رو خواهیم زد اگر شما یک خط قرمز عبور بکنید، ولی اسرائیلی ها تفکر بازدارندگی اونها اینگونی هستش که ما انقدر شما رو میزنیم با چکش که شما حتی تصوری هم نکنید که با ما حمله بکنید. برای من فهم کنم اون روندی که اسرائیل در سوریه در واقع در پیش گرفته اینه که میخواد با این حملات پی در پی و افزایش حملات سیگنال بده به تهران که این برنامه منطقه جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره.
ارزیابی حسین آقایی رو میشنیدید، تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه. شما هم اگر نظری درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله راه‌های تماسی که دارید @فرداگرام نشانی ما در پیام‌رسان تلگرام هست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. همچنین میتونید با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در بخش پایانی این مجله بعد از ظهر رادیو فردا نگاهی داشته باشیم به زندگی صدرالدین الهی، از قدیمی ترین روزنامه نگاران ایرانی و بنیانگذار کیهان ورزشی که پس از 40 سال دوری از ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. با کیانوش فرید.
صدرالدین الهی از روزنامه نگاران پیشگام و تاثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. صدرالدین الهی با بیش از 7 دهه فعالیت و کار رسانه‌ای از جمله معدود روزنامه نگارانی بود که در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی را ایفا کردند. او همچنین دلبسته ادبیات بود و تحقیق و ترجمه و شعر ضرورت زندگیش و به همین خاطر پاورقی نویسی های او به عنوان ژانر مهمی از ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. صدرالدین الهی همچنین نقش برجسته‌ای در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم، در گفتگوی با رادیو فردا به وسعت فعالیت‌های او در کار روزنامه‌نگاری اشاره کرد.
یکی از نکات چشمگیر در کار آقای دکتر الهی در زمینه روزنامه‌نگاری وسعت دامنه فعالیت‌های ایشون در کار روزنامه‌نگاری بود. ایشون هم سرمقاله نویس بود، هم پاورقی می‌نوشت و گاهی ممکن بود که 3 تا پاورقی رو همزمان با هم پیش ببره، هم مصاحبه‌های خیلی خوب با شخصیت‌های ادبی و سیاسی می‌کرد و هم در کار آموزش روزنامه‌نگاری خبره بود و البته خودش هم تا آخر عمر همچنان مشغول آموختن بود. موقعی هم که آقای مصباح‌زاده تصمیم گرفت دانشکده ارتباطات رو راه بیاندازه، آقای الهی اولین نفری بود که او به سراغش رفت. در زمینه نوشتن چیزی که روزنامه نگاران جوانتر مثل من از او آموختند، اول کاربرد درست زبان فارسی بود. همیشه آقای دکتر الهی پاکیزه و درست مطالبش رو و روشن بیان میکرد. نکته دوم که خیلی از روزنامه نگاران نادیده میگیرن، کاربرد درست لحن بود. آقای دکتر الهی به خصوص در کیهان ورزشی که حاصل ابتکار خود او بود و اون رو فرزند خودش میدونست، به روزنامه نگاران آموخت که چطور میشه در مقابل قدرت پرخاش کرد، چطور میشه فریاد زد، چطور میشه اعتراض کرد، اما همه این کارها رو چگونه میشه که در نهایت ادب و احترام به مخاطب انجام داد. فکر میکنم این یکی از برجسته ترین جلوه های کار آقای دکتر صدرالدین الهی بود.
صدرالدین الهی در سال 1113 شمسی در تهران به دنیا آمد. دلبسته ادبیات شد و نوشتن را آغاز کرد و از سال آخر دبیرستان رسما روزنامه نگار شد و کار خود را در روزنامه کیهان آغاز کرد و بعدها برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد. او در سال 1157 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی به آمریکا رفت و دیگر هرگز به ایران باز نگشت. آقای الهی همچنین در آغاز فعالیت رادیو آزادی و سپس رادیو فردا به مدت 5 سال با این رسانه همکاری داشت و در این دوره سلسله برنامه‌های درخشان عاشقانه‌های ایرانی شامل رشته برنامه‌های لیلی و مجنون، بیس و رامین و نیز رشته برنامه‌ای با سعدی در بازارچه زندگی به سفارش و تحت نظارت ایرج گرگین، سردبیر وقت رادیو آزادی، توسط او تهیه و تولید شد. این گزارش را با بخشی از صدای صدرالدین الهی که داستان عاشقانه ویس و رامین اثر فخرالدین اسد گرگانی را روایت کرده است به پایان میبرم.
از شنیدن پاسخ ویس پریشان افسرده حال عزم درگاه برادر میکند. همی رفت و نبود از هیچ آگاه که در پیشش همی راه است یا چاه. چنین دیسایه شد چونان بیازرم که بر چشمش جهان تاری شده شم. از سوی دیگر همه چشم هوش و گوش خیال موبد منیکان در پی فرستاده ایست که برای به دست آوردن ویس روانه ماهابا کردند. همی تا اوز مرو آمد سوی ما، نیاسودی ز اندیشه دل شاه. همی گفتی که زرد اکنون کجا شد، چه نیندیر آمدنش از ما چرا؟
صدرالدین الهی از روزنامه نگاران پیشگام و تاثیرگذار ایران روز گذشته در سن 87 سالگی در آمریکا درگذشت. مروری بر زندگی او بود با همکارم کیانوش فرید. با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.